خب یکی از کارهای حرامی است که دین برای مقابله با اون راهکارهای مختلفی رو در نظر گرفته که کسانی که متصدی برخورد با این رفتارها هستن احکامش رو میدونن و اجرا هم میکنن. اما از بعد اخلاقی و انسانی وقتی به این موضوع نگاه میکنیم میبینیم که واقعا این رفتار در یک چرخه ناقصی در اجتماع قرار میگیره که یه روزی ممکنه دامنگیر خود ما هم بشه. ممکنه یه روزی در اون صنفی که ما داریم فعالیت میکنیم، در اون رشته‌ای که ما داریم فعالیت میکنیم، قدرت این رو داشته باشیم که بعضی از مایحتاج رو، بعضی از ملزومات رو در نزد خودمون نگهداری بکنیم، گرونتر بفروشیم. اما اینو باید بدونیم که اگر این اخلاق در جامعه بخواد ادامه پیدا بکنه، حتما روزی هم فرا خواهد رسید که ما به چیزی نیاز داشته باشیم و در دست دیگران باشه و همین تعامل رو با ما انجام بدن. لذا خواهش میکنم این رو هم در اخلاق و رفتار فردیمون مد نظر قرار بدیم و هم در منش عملکرد کاریمون این رو بهش دقت بکنیم. در بستر کمک و یاری به همدیگه میتونیم فضایی سرشار از امید، سرشار از زیبایی و اموالی پر از برکت انشالله به دست بیاریم. امیدوارم که همه شما عزیزان موفق و سلامت و پیروز باشید. خدا یار و نگهدار.
به لحظات ملکوتی از آن ظهر با افق کابل نزدیک شدیم. گوش میدهیم به زلال کلام نورانی وحی. قاری اجمند استاد هاشم روغنی سوره های مبارکه زها و انشراح را تلاوت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری، مؤذن استاد راغب مصطفی قلوش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
صلوات شعبانیه
اللهم صل على محمد و آل محمد
شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي
اللهم صل على محمد وآل محمد
الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق
اللهم صل على محمد وآل محمد
الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد عداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وأمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك وارزقني مواصاته من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك. وهذا شهر نبيك وسيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حرامه. اللهم فعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا. قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.
ای سر نامه نام تو عقل گره گشای را ذکر تو مطلع غزل طبع سخن سرای را آینه وار یافته یک نظر از جمال تو دل که فروغ می دهد جام جهان نمای را نسخه سحر سامری کاغذ توتیا شود گر به کرشمه سر دهی نرگس سرمسای را در طلب تو دیدم کاسه آب جغد شد من که ز مغز استخوان تعمد هم همای را تیغ زبان عارفان گرد گرفت و همچنان عشق تو جلوه می دهد خنجر سرزدای را غایت دستگیری است آن که چو طایر حرم بر سر کعبه ره دهی رند برهنه پای را به پایان برنامه قرار بندگی امروز رسیدیم. ممنون از همراهیتان با ما. لحظه های خوب و خوشی را برای همه شما عزیزان آرزومندم. در پناه حق باشید.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی.
التماس دعا داریم از یک هایک شما سروران گرامی، انشالله که در لحظات بسیار زیبای نماز و دعا ما هارم از دعای خیرتان فراموش نکنیم. در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری آینه حقیقت را با هم مشنویم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بشود بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای همه علم، به نام تو ای همه عشق. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، خدمت شما. با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم و بسیار خوشحالیم که امروز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخ‌های اعتقادی که شما دوستان برای ما سوالتان را پیامک می‌کنید، یک بخش حدیث هدایت هم داریم که به نقل حدیث گوهرباری از بزرگان دین با کلام شیوای حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب برای شما پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال کردین. شنونده عزیز پرسیدند آیا شک هایی که از وسواس فکری سرچشمه میگیرد ایمان ما را به خطر میاندازد؟ لطفاً توضیح دهید. شنونده محترمی پرسیدند تدبر و بازنگری در دین چگونه باید باشد؟ لطفاً توضیح دهید. برادر بزرگوار پرسیدن گفتند که فرق قضا و قدر الهی با این اتفاقهایی که برای ما در طول روز میفته چیست؟ ما خودمان رقم میزنیم یا خواست خداوند است؟ بریم سراغ سوال اول برنامه و پرسان میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی. شنونده عزیزی پرسیدند آیا شک هایی که از وسواس فکری سرچشمه میگیرد ایمان ما را به خطر میاندازد؟ لطفاً توضیح دهید. جناب آقای محمدی سلام و درود بر شما، بفرمایید پاسخ این شنونده محترم را.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده، بارز سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خدا متعال رو شاکرم که این توفیق رو نصیب فرمود که خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که برنامه مفید و مؤثر و پرثوابی باشه. حدیثی از پیامبر اعظم اسلام داریم که فرمودند لکل شیء امادون و اماد الدین الفقه. هر چیزی یک ستونی داره، ستون دین هم اون علم و آگاهی با فهم عمیق و کامل هست. وسواس فکری یک نوع بیماری است که باید درمان بشه. اما ایمان انسان رو به خطر نمیندازه، گناه نیست. بر حسب اون حدیث رفع که خب دوستان هم میدونن حدیث مشهور است، رفع عن امتی تسعه، یکی از اون موارد نهگانه‌ای که وزر و وبال و اثر و نتیجه و جرمش از امت اسلام برداشته شده همین وسوسه در فکره. یعنی وسوسه فکر در فکر گناه نیست، وبال و کیفر و مجازاتی نداره، حالا چه در نماز باشه چه در غیر نماز باشه. پس نکته اولی شد که نه، وسوسه در فکر که با تأکید میکنم که تقریبا نوعی بیماری است که انسان دچارش میشه، این لطمه ای به ایمان انسان نمیزنه، لطمه ای به عبادت انسان نمیزنه. مثلا در نماز انسان دچار حدیث نفس شد، آیا نمازش باطل میشه؟ خیر، نمازش صحیح هست و چون که در عبادت داریم باید یک شکر به خودش وارد بکنه که از این حالت خارج بشه، با دست راستش یک نیشگونی از ران چپش بگیره که از این حالت خارج بشه. در غیر نماز هم با ذکر مشکل حل میکنه، با ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و ذکر لا اله الا الله، یا نماز حدیث نفس که نمازی است برای درمان همین مشکل حل میشه. پس نکته اول این شد که نه، گناه نیست و پیامدی نداره، ایمان انسان را از بین نخواهد برد، گرچه شیطان خوب به هر حال تلاش خودشو میکنه. نکته دوم اینکه خب باید بدونیم که وسوسه فکری، هر وسوسه چه فکری چه عملی، از شیطانه. ما بدون راه‌های سلطه شیطان بر خودمون رو سد کنیم و باید به حرف شیطان گوش نکنیم و باید به وسوسه شیطان اعتنا نکنیم، که اگر اعتنا نکردیم یواش یواش دست از سر ما برمی‌داره و اگه تحویلش گرفتیم، اهمیت دادیم و ترسیدیم، دچار دلهره و اضطراب شدیم، شیطان بیشتر تقویت میشه، بیشتر انرژی میگیره و سرمایه بیشتری سرمایه گذاری میکنه. بنابراین راهش اینه بی‌اعتنایی بکنیم، بی‌توجهی بکنیم. وقتی دین میگه نه گناهی نداره، نگران نباشید، اهمیت ندید، خب ما هم به حرف امام صادق گوش کنیم دیگه، اهمیت ندیم. بیماری مثلا سرش درد گرفت، یه ساعت بعدش خوب میشه، تمام شد. دیگه نباید مسئله براش خیلی مهم باشه که خود اهمیت دادن بعدش چه باعث میشه که کار خطرناک‌تر بشه. پس نکته اون میشد که منشأ وسوسه شیطانه، چه عملی چه نظری، و شیطان هم موجود مغروری است. اگر ما به حرفش گوش نکنیم، به پوزش برمیخوره، دست از سر ما برمیداره، و اگر گوش کنیم، گامهای بعدی رو برمیداره و بی‌اعتنایی کرد.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مریم علیه السلام قام فی بنی اسرائیل فقال یا بنی اسرائیل لا تحدثوا بالحکمت الجهال فتظلموها. سخن حکمت آمیز رو با مردمان جاهل در میان نگذارید. مراد از جاهل در اینجا مقابل عالم نیست. جاهل در بعضی از روایات به معنای انسان‌هایی هست که در زندگی به هیچ چیزی پابند نیستن، افراد سر به هوا، افراد بی‌اعتنای به حقایق. میگه سخن حکمت‌آمیز رو با اینا در میان نگذارید، فتظلموها، با اون سخن حکمت‌آمیز ظلم کردید. اینا کسانی هستن که اعتنایی نمی کنن، گوش نمی کنن به سخن حکمت آمیز. ولا تمنعوها اهلها فتظلموهم. اما همین سخن حکمت آمیز را، همین معرفت حق را از اهل اون مکتوم نگذارید، کتمان نکنید. وقتی اهل پیدا کردید، گوش شنوایی، انسان اهل با خردی که میدانید که گوش میکنه به حرف شما، ولو قبول هم نکنه روش فکر میکنه، از او باز ندارید سخن حکمت آمیز را. ولا تعین الظالم علی ظلمه. مراقب باشید ظالم را در ظلمش کمک نکن. فیبطل فضلکم. فضیلت های شما فرو میریزه، ساقط میشه، باطل میشه. ممکنه فضیلت علم داشته باشید، ممکنه فضیلت تقوا داشته باشید، ممکنه فضیلت عقل داشته باشید، خیلی از این فضائل ممکنه داشته باشید، اما اگر اینجا اشتباه کردید با اون ظالم در ظلمش کمک کردید، ولو من غیر مستقیم. گاهی انسان غیر مستقیم یه حرفی میزنه، یک چیزی میگه، یک سنگی پرتاب میکنه که به نفع اون ظالم تمام می شود در ظلمی که داره انجام میده.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را.
آنچه شنیدید بخش حدیث هدایت بود. همچنان همراه شما هستیم از برنامه آینه حقیقت. از اینکه ما را همراهی میکنید بسیار سپاسگزاریم. میریم سراغ پیامک بعدی که امروز بعد از ما رسیده. برادر بزرگواری پیامک دادن و ضمن تشکر از برنامه و کارشناس محترم فرمودند تدبر و بازنگری در دین چگونه باید باشد، لطفاً توضیح دهید. میشنویم پاسخ این برادر عزیز را از زبان استاد رضا محمدی.
در مجموعه روایات ما بحث این که انسان یک بازنگری نسبت به دینش داشته باشه، به دینش توجه داشته باشه که این دین من چطور دینیست، این خیلی امر مهمی است. ما بزرگانی از صحابه اهل بیت علیهم السلام رو میبینیم که اینا خدمت امام میرسیدن و تنها تقاضاشون این بود که دینشون رو یک چکاپ کرده باشن، دینشون رو بررسی کرده باشن. من نمونه های از این امر خدمت دوستان عرض میکنم. یکی رو جناب عبدالعظیم حسنی، چه خوب دوستان همه میشناسن ایشون رو، که محدث است، فقیه است، عالم، امامزاده، چهار تا امام رو درک کرده. فما دخلت علی سیدی علی ابن محمد علیه السلام، من وارد بر امام هادی علیه السلام شدم. فلما بصر بی قال لی مرحبا بک یا ابوالقاسم، منو چه دید گفت که آفرین بر تو ای ابوالقاسم، انت ولی اونا حقا، تو در حقیقت تحت ولایت ما هستی. بعد میگه من گفتم فقل تو یا ابن رسول الله اینی ارید و ان اعرض علیک دینی، من اومدم که دینم رو بر شما عرضه بدارم، اگر مورد رضاست برش ثابت قدم باشم که خدا رو با این دین ملاقات کنم. امام فرمود بله دین تو عرضه بدار. بعد جزئیاتش میگه که دیگه من نمیخوام که حالا توضیح بدم که جزئیات دینش رو اول تا آخر عبدالعظیم بیان میکنه و امام هم همه رو تایید میکنه. آخرش اینجوری داره که فقال علی بن محمد علیه السلام یا ابوالقاسم هذا والله دین الله الذي تزاهل عباده فاثبت علیه، به خدا قسم این همون دینی است که خدا برای بنداش پسندیده، پس ثابت قدم باش. ثبتک الله بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. باز میبینیم که یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام به نام ابراهیم المخارقی میاد خدمت امام صادق و عرض میکنه که دین من اینه، من به وحدانیت خدا شهادت میدم الی آخر، و امام با دقت گوش میکنه و قبول میکنه. باز نفر بعدی که اومده خدمت امام صادق عمر بن حریثه که معروفه، میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام جلت فداش الا اقص علیه دینی الذی ادین الله به، آیا من دینی که با اون دین خدا رو عبادت میکنم و دین الهی رو دارم برای شما بیان نکنم؟ قال بلا، امام فرمود بله بگو. باز شخصی به نام یوسف همینطور میگه من به امام صادق عرض کردم که دین رو برای شما وصف کنم، اگر درست حق من برای ثابت قدم باشم، و اگر اشکال داره شما بفرمایید که من تغییر بدم. همینطور حسن بن زیاد العطار اومد خدمت امام صادق. از این موارد خیلی زیاد داریم. شخصی به نام ابوالجارود اومد خدمت امام باقر علیه السلام، عرض کرد که گفت که اخبرنی بدین کلذی تدین الله عز و جل بهی انت و اهل بیتک، گفت که اون دینی که تو و اهل بیتت دارید برای من بیان کن تا من اونو یاد بگیرم و همون انجام بدم. امام فرمود که گرچه خیلی کوتاه صحبت کردی اما سوال بسیار مهمی است، کوتاه تقاضا کردی ولی سوال خیلی مهمه. والله لعصیان نکردینی و دین آبای الذی ندین الله عز و جل به، من دین خودم و دین پدرانم که ما خدا رو با اون دین عبادت میکنیم برای تو بیان میکنم. شهادتن لا اله الا الله و ان محمدا صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله و الاقرار بما جاء به من عند الله، من شهادت میدم به وحدانیت خدا، به رسالت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و اعتراف دارم به اون چیزی که پیامبر از جانب خدا آورده، بل ولایت ولینا و البراءت من عدونا، ما دینمون اینه که در بر ولایت ولی خودمون رو نسبت به ولایت داریم و دوستش داریم و از دشمنان ما هم براءت می‌جوییم. یعنی شما اگر می‌خواید دین ما رو داشته باشید باید متولا به ولایت ما باشید و براءت بجویید از دشمنان ما و تسلیم امر ما باشید و انتظار قائمنا، منتظر امام زمان باشید، ول اجتهاد ول ورع ادامه داره که حالا بخشش من خوندم. خب از این گونه موارد فراوان پیدا میشه که اومدن خدمت ائمه علیهم السلام و گفتن که ما اومدیم که دینمون رو بر شما عرضه بداریم. حالا بنده عرضم خدمت دوستان شنونده اینه که آیا ما نباید حداقل مثلا یک بار دو بار در کل عمرمون یک بازنگری نسبت به دینمون داشته باشیم؟ اینا که من اسمشون بردم اینا شخصیت‌های بزرگی هستن، دانشمندان و علمای هستن. عبدالعظیم حسنی اواخر عمرش اومده خدمت امام هادی، محدث از امام صادق حدیث نقل کرده و محدث بزرگواری است. به ذهن بنده میرسه بین 96 تا 97 تا از 95 تا 96 تا از روایات ما از جناب عبدالعظیم حسنی نقل شده. آخر عمرش میاد خدمت امام و عرض میکنه من اومدم که دینم رو بر شما عرضه بدارم. آیا ما نباید یک تأملی داشته باشیم در دینمون، عقایدمون، اخلاقیاتمون، احکام و فقهمون؟ نکنه 70 سال عمر کنیم، بعد از 70 سال ببینیم که 70 سال نماز غلط خوندیم، 70 سال قصد درست انجام ندادیم، 70 سال خدا رو نشناختیم، غیر خدا رو عبادت کردیم. یک بازنگری و یک تأملی در دینمون داشته باشیم. همه عرض من اینه، من میخواستم راجع به ابعاد دین بیشتر صحبت کنم که این بحث بمونه انشاءالله برای زمان دیگری. نسبت به محتوای دین، اجمالا ما 5 تا ستون و اساس در بعد نظری برای دین داریم و 5 تا ستون و اساس در بعد عملی که جمعش میشه 10 تا. حالا انشاءالله بعدا اگر حیاتی بود خدمت دوستان بیشتر توضیح خواهیم داد.
زندگی لحظه به لحظه بودنه، رادیو صدای لحظه های ماست، این صدای نه صدای ماست، این صدای نه صدای ماست.
خب بریم سراغ سوال پایانی برنامه امروز. برادر بزرگوار پرسیدن، گفتند که فرق قضا و قدر الهی با این اتفاقهایی که برای ما در طول روز میافتد چیست؟ ما خودمان رقم میزنیم یا خواست خداوند است؟ استاد محمدی بفرمایید پاسخ این برادر محترم را.
قضا به معنای ایجاد، یک سر کردن و به وجود آوردن، داوری کردن که خودش نوع یک سر کردن هست، به این معناست. به مرگ هم کلمه قضا اطلاق میشه، چون با مرگ هم کار انسان یه سره میشه. قدر معنای خصوصیات، اندازه، ویژگی ها و به تعبیر روایات ما هندسه امور. مثال میزنم، مثلا در ما وقتی نماز که میخونیم، آیا این نمازی که ما خوندیم به قضا و قدر الهی هست یا نیست؟ بله، قضای خدا در نماز ما اینه که خدا ما رو خلق کرد، اگه خلق نمیکرد نماز نبود. پس نماز ما به قضای الهی به وجود اومده. اگر خداوند ما رو خلق نمیکرد، اگر دستور نمیداد، اگر عقل نمیداد و اگر چه از این قبیل، نماز تحقق پیدا نمیکرد. پس نماز ما در واقع با وجود ما باعث ایجاد نماز شده، پس نماز ما به قضای الهی است. اگه خدا به ما امر نمیکرد نماز بخونید و اگر به ما اختیار نمیداد و اگر به ما عقل و زبان نمیداد، نماز نبود. پس نماز ما به قدر الهی است. خصوصیات ما مثل اختیار، مثل عقل، مثل زبان، مثل شریعتی که خدا بر ما واجب کرده، خصوصیات باعث میشه که نماز محقق بشه. پس نماز ما هم به قضای الهی است، هم به قدر الهی. از همین مثالی که من زدم مشخص شد که همه کارها به قضا و قدر الهی است. منتها کارها رو میشه به دو قسم تقسیم کرد. بعضی از کارها رو خدا قضا و قدرش این بودی که بدون اختیار انجام بشه، مثل اصل وجود ما. ما که میخواستیم به وجود بیایم، خدا از ما سوال نکرده، اختیار ما هیچ دخالتی در وجود ما نداشت. یا همین خصوصیاتی خدا به ما داده، در این خصوصیات ما مجبوریم، در این که اختیار داشته باشیم مجبوریم. خدا با اختیار ما رو مختار خلق نکرده، بدون اختیار ما رو مختار خلق کرده. این بخش درش جبره، اینجا دیگه ما کاری نیستیم. هیچ کدام از اینها با اختیار ما انجام نشده، نه اصل وجودمون، نه جنسیتمون، نه زمانمون، نه مکانمون، نه پدرمون، نه مادرمون، اینا همش جبری بوده. اما بعضی از امور هست که خدا خواستش اختیاری انجام بشه، مثل همین نماز که من گفتم. اینجا دیگه خدا نماز جبری نخواسته، نماز اختیاری خواسته. دروغ نگفتن رو خدا جبرن اراده کرده یا اختیارن؟ خدا گفته شما با اختیار خودتون دروغ نگید. اما انسان میتونه که دروغ بگه؟ بله، چون اختیار داره دیگه. پس بعضی از کارها رو قضا و قدر الهی اینه که از مجرای اختیار محقق بشه، بعضی از کارها اینه که اختیار درش نقش نداشته باشه، ولی هر دوش قضا و قدر الهی است. چه اصل وجود ما که به اختیار ما نبوده، به قضای الهی است. چه اصل اختیار ما که به اراده ما نبوده، به قدر الهی است. و چه نمازی که ما میخونیم که به اختیار خود ماست، باز به قضا و قدر الهی است. اشکال کار اینه که بعضی خیال میکنن که اون کارهایی که به اختیار ماست به قضا و قدر الهی نیست، اون کارهایی که به اختیار ما نیست اونها به قضا و قدر الهی است. این مطلب درست نیست. همه کارها به قضا و قدر الهی است، منتها بعضی ها از طریق اختیار تحقق پیدا میکنه، بعضی ها از طریق جبر. اونم که از طریق اختیار تحقق پیدا میکنه، خب طبیعی است خداوند متعال اونجا دستوراتی داره، متعال نه دستور جبری. گفته نماز بخونید، دستور داده که نماز بخونید و خواسته که ما نماز بخونیم، اما نه خواسته جبری. خواسته چی؟
اختیاری.
خواسته که ما دروغ نگیم، اما نه خواسته جبری. اگه جبران میخواست که ما دروغ نگیم، اصلا در کره زمین دروغگویی پیدا نمیشد. اگر خدا میخواست که به هر حال ما نماز بخونیم، یعنی جبران میخواست که ما نماز بخونیم، بر روی زمین نمازنخانی پیدا نمیشد. ولی خدا اینو نخواسته. خواسته که ما با اختیار خودمون نماز بخونیم، با اختیار خودمون دروغ نگیم. پس چه کارهای اختیاری ما، چه کارهای غیر اختیاری ما، همش به قضا و قدر الهی است. اگر ما تصادفی کردیم، این به قضا و قدر الهی است. چه اختیار ما تاثیر داشته باشه، مثلا بد رانندگی کردیم، احتیاط نکردیم، ماشین خراب بود، نمیدونم جاده خراب بود، چه از طریق اختیار ما این تصادف رخ داده باشه، چه بی اختیار، هر دوش مطابق قضا و قدر الهی. در اولی خواسته ما با اختیار خودمون درست رانندگی بکنیم، تصادف نکنیم. اما اختیار یعنی اینکه بتونیم تصادف کنیم دیگه، بتونیم که احتیاط نکنیم. پس در این حال چه به اختیار خودمون بوده، اما خدا خواسته که ما احتیاط کنیم، ولی ما به حرف خدا گوش نکردیم. چنانکه در مثال اول خدا خواسته که ما نماز بخونیم، خب بعضی از ماها به حرف خدا گوش نکردیم. خدا خواسته ما دروغ نگیم، ولی ما دروغ گفتیم. اینجا هم خدا خواسته ما احتیاط بکنیم، ولی ما احتیاط نکردیم. ولی چون خدا خواستش این اتفاق از مجرای اختیار انسان رخ بده، به هر حال این اختیار رخ بده. اما اون دومی نه، دومی بنده تقصیری نداره، اراده نداشته.
راهی به خدا دارم خلوت که تنهایی، راهی به خدا دارم خلوت که تنهایی، آنجا که روی از خود، آنجا که به خدایی، آنجا که به خدایی.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. امیدواریم مطالب عنوان شده در این برنامه مورد استفاده تان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، بدرود.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرند به این آسان.
السلام عليك يا بارك.
ترنم باران
آمدم به صدا حلقه بدر می زنم، خیمه دری خانه ای شمس و قمر می زنم. معجزه کردی و باز شور با پا می شود، پیش نگاهی شما سنگ طلا می شود.
به نام خدای رؤوف و عظیم، سلام بر روشنی مهربانیت که هزاران قلب امیدوار به شما و محبت شما چشم دوخته است. سلام قلب ما را پذیرا باش که شما ضامن آهویی و امام مهربانی ها. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام عزیزان، روزتان عطرآگین و ترنم بهشتی مهربانی حضرت رضا علیه السلام. ترنم بارانی دیگر تقدیم شما زائران خورشید. با ما در زیارتی دیگر هم قدم و همراه باشید. زیارت عملی عبادی به معنای حضور در پیشگاه پیشوایان دینی یا نزد قبور آنان یا دیدار از مکانی مقدس یا محترم برای اظهار ارادت و احترام و کسب فیض معنوی است. زیارت از اعمال پسندیده اسلام بوده و در طول تاریخ مسلمانان به آن عنایت و اهتمام داشتند. این عمل عبادی نزد همه مسلمانان جایگاهی ویژه و اثرات معنوی و ثواب بسیاری دارد. به دلیل جایگاه مهم زیارت در فرهنگ اسلام، این عمل از ویژگی‌ها و نمادهای اسلامی به شمار می‌رود.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همروزه، مشهد مقدس.
در این لحظه از برنامه ترنم باران از شما دعوت می کنم که بشنوید صحبت های حجت الاسلام و المسلمین عالی را.
اگر کسی خدا رو داشته باشه یه لحظه، حالا شما که به حمدالله همتون با خدا هستید، یه لحظه آدم ببینید اگر کسی واقعا خدا تو زندگیش حضور داشته باشه، واقعا اعتقاد داشته باشه به خدا، به خصوص بتونه دائم و ذکر باشه، به خصوص بتونه دائم تو قلبش پروردگار عالم باشه، این تو زندگی هیچ کم میاره. کسی پشتش هست، میدونه خدایی پشت من هست که بی نهایته، بی نهایت قدرت، بی نهایت عظمت، بی نهایت رحمت، این پشت من، چه احساس کم بودی دیگه داره. من یه موقع خدمت رفقام میگفتم تقاضا میکنم ازتون این مطلب رو یه موقعهایی تو خلوتهای خودتون به قلب خودتون وارد بکنید. رحمت کن اصلا امام رو گفت معارف اینا حتما باید وارد قلب بشه، رو زبون فقط بخواد رد بشه و به گوش برسه و هم فقط، خب این اثر خودش رو نخواهد گذاشت، تو قلب باید وارد بشه. این مطلب خدمت شما میگفتم که تنها مثالی که فلاسفه ما این مثال رو میزنن و درست هم هست، رابطه خدا با تمام عالم رو خوب نشون میده که آدم میفهمه رابطه خدا با عالم چجوریه. تنها مثال این مثاله، شما خودت یکی رو خلق کن، بذار خودت خالق بشی، اون وقت بفهمی رابطه خالق با مخلوق چجوریه. شما خودت یه صورت ذهنی الان بر خودت خلق کن، یه موجودی تو ذهنت، مثلا یه انسان بسیار قوی که اصلا وقتی را میره جا پاش تو زمین میمونه، به راحتی میتونه یه درخت رو از ریشه در بیاره، قدش بنده یه کوه. یه انسان اینجوری تو ذهنت خلق بکن، میتونه دیگه، قدرت خلاقیت رو آدم داره. خب اون موجود ذهنی که مخلوق شما هست یه موجودی است، الان میبینید تو ذهن شما تصورش میکنید راه میره، قدرت دمایی میکنه، یه شکل زیبا میتونید بهش بدید. خب رابطه اون مخلوق شما با شما چه رابطه ایه؟ فلاسفه میگن رابطه قیومیت، یعنی شما قیوم او و قوام او به شماست، درسته؟ یعنی اون صورت ذهنی که مخلوق شماست هیچ استقلالی از خودش نداره، نمیتونه بدون شما به زندگی خودش ادامه بده. شما به محض اینکه عنایتتو بگیری ازش، توجهت رو ازش بگیری، الان حواست رو از اون صورت ذهنی که خلق کردی پرت کن، حواست بری یه جدی، او اصلا نیست، اون هیچ میشه میره. همون موجود بسیار قدرتمندی رو که درست کرده بودی که یه درخت رو از ریشه میکن، ببینی که هیچ شد رفت. رابطه او با شما رابطه قیومیته. خداوند متعال با عالم وجود رابطش اینه و باز بسیار قوی تر از این. خدا قیوم همه عالمه، عنایتشو از عالم بگیری هیچن، خب یه همچین موجودی شما وقتی باهاش باشی دیگه ترس داری، دلهوره داری، استراب داری؟ یه همچین موجودی که شما میدونی یک ملکول تو این عالم جابجا نمیشه اگه اون نخواد، یه ملکول تو این عالم جابجا نمیشه اگه اون نخواد. وقتی آدم استراب داره یه جا، از تاریکی میترسه، از فلانی میترسه، از فلان چیز میترسه، بابا عنایت خدا وقتی بهت هست دیگه ترسی دیگه نیست، وقت آرامش داری، نشاط داری، دلهوره دیگه نداری. یه همچی کسی پشتت. من از بعضی از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی، رئیس بفرمایید اسم نیارم، بعضی از شاگردان بزرگوارشون که الان هستن، میگفتن ما یه چند نفر بخواستیم بریم مکه خدمت علامه طباطبایی رسیدیم، بهشون گفتیم که حاج آقا ما داریم میریم مکه، یه چیزی به ما به عنوان نصیحت بگید که توشه راهمون باشه. علامه طباطبایی فرمودن که این آیه قرآن رو که همتون خوندید که خدا فرموده فذکرونی اذکرکم، شما به یاد من باشید تا من به یاد شما باشم. بعد علامه طباطبایی میفرمودن که میدونید این آیه یعنی چی؟ خدا داره میگه شماها به یاد من باشید، فذکرونی اذکرکم، تا منی که همه کاره عالمم، منی که قدرت بی نهایتم، رحمت بی نهایتم، من پشت شما، دیگه نترسید، شما به یاد من باشی، منو از دست ندی، من پشتتونم. اینجور آدم دلهوره نداره که.
دل که به شما می سپارم، دل خوش با محبت بی پایان شما دارم و می دانم که هیچ قلبی حتی اگر در دورترین نقطه دنیا هم که باشد و یاد شما بیفتد، دست خالی از پیش شما باز نخواهد گشت، چرا که حضرت رضا علیه السلام امام خوبی ها و بزرگواری هاست. باید غبار صحن تو را توتیا کنند، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند. هوهوی باد نیست که پیچیده در رواق، خیل ملائکند رضا یا رضا کنند. بازار عاشقان تو از بس شلوغ شد، ما شاعرت شدیم که ما را سوا کنند. هرگز نمیرد آن که دلش جلد مشهد است، حتی اگر که بال و پرش را جدا کنند. دردی عظیم و سخت که آن درد را فقط با یک نگاه گوشه چشمت دوا کنند. از آن حریم قدسیت آقای مهربان، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ عزیزان، اگر تمایل دارید که با ما در ارتباط باشید و پیامک هایتان را ارسال کنید، این دو شماره تقدیم شما علاقمندان می شود. 3826 برای عزیزانی که در ایران صدای ما را میشنوند و 0794-717144 هم برای دوستان خوبمان در افغانستان.